مسئله بحث امروز همون توی تایپ اصول گفته شده، مسئله بحث امروز که تو
آره
بعد کسی منبع مطالعاتی چند نفر خواستن
همون آدرس بود
معلم
تعریف خود آره همون تاریخ اصول بچه‌ها
هم می‌خواستن غیر صوت.
خب ببین کسی نوشته درسو به تورات اون مراجعه
بعد هستش
به تورات بسید. بعد اون تیتری که زدی همون تیتر سخنرانی رو بزن. ما دیروز موضوع بحثمون روش تحصیل خارج نبود، همون تیتر رو اصلاح کن. آره همون چی بود؟ آره همون که تیتر بود. امروز هم همینطور. خب اسم این تیتر رو همون تیتر خودشونو بذاره، چون ما روش تحصیل نگفتیم. حالا شاید روش دیگر هم گفته باشن. چی؟
دوره اسمش
روش تحصیل داره، ولی هر کی موضوع خودشو میگه بعد همون تیتر بخوره. آره یه وقت جا به جا کسی گوش کرد
موضوع محمود عوض بشه.
آره موضوع محمود هر دو هم عوض شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در اجزاء مأمورون به اضطراری به جای مأمورون به اختیاری بود و مقام ثبوت رو داشتیم بررسی میکنیم. آخون با یه روش وارد کار شد، گفت ثبوت و اثبات رو جدا کنیم. در ثبوت چهار مرحله رو مطرح کرد، لوازم اونها رو به لحاظ اجزا و عدم اجزا بیان کرد. سه حالتش میشد اجزا، یه حالتش میشد عدم اجزا. بعد بحث بدار رو هم جداگانه اشاره کرد. آخون این مدلی بحث، بعد هم یه بحث جدایی هم داشت برای اثبات که میرون اطلاق ادله که حالا اونو نخونیم. مرحومای ناینی اومد یه جور دیگه بحث کرد، گفت آقا به جای ثبوت و اثبات و مراحل چهارگانه بگید اعاده و قضا. بعد بحث تو قضا گفت میره رو موضوع وجوب قضا، بعد هم گفت وجوب قضا اینجا موضوع پیدا نمی کنه چون قضا رو به امر جدید میدونست، موضوع رو هم فوتون فریضه میشد یا فوتون مصلحت شد. داره در روایت اذا من فاتت و فریزتون فلیغزا کما فاتتو، این مرسلش اون مستدام داره اضافاتت که سلاتون فتسکرتها فی وقت اخرا الاخر، و اینجا فوتون فریزه سد نمی کنه، موضوع وجوب قضا نداره. البته که فوتون بستعت تامم سد نمی کنه. و در مورد اعاده، اعاده رو مبتنی کرد بر بدار، گو اگر بدار رو اجازه ندید اعاده موضوع پیدا نمی کنه، اما اگه بدار رو اجازه بدید اعاده موضوع پیدا میکنه. بدار رو جواز ظاهری دادید میشه عدم اجزا، جواز واقعی دادید میشه اجزا، تبدل موضوع میشه. آقا ضیا اومد ترکیبی عمل کرد، گفت هر دو موضوع باید دیده بشه، اعاده و قضا تفکیک میشن درست، ولی مراحل چهارگانه هم باید ذیل اعاده بگید
بررسی بشه.
چرا؟ به خاطر این که اگر مثلا تسویه در ملاک بود عقل حکم می کند به لزوم اجزا و لغویت انجام دوباره عمل، حالا یا اگر مثلا نوع سوم بود به ترتیب کفایه البته سوم میشه، یعنی بعض ملاک قابل استیفا بود و باقی ملاک لازم استیفا بود، هم قابل استیفا بود هم لازم استیفا بود، عقل حکم می کند به اجزا و عدم وجوبه اعاده، صرف نظر از این که شما بدار رو اجازه بدید یا اجازه بگید ندید. تو قضیه بدار هم آغازی ها مطرح کرد که بدار دائر مدار اینه که ما برداشتمون از ادله چی باشه، برداشتمون مطلق الاضطرار باشه یا خصوص اضطرار مستوعب. اگر مطلق الاضطرار باشه میشه جواز بدار، اگر اضطرار مستوعب باشه میشه عدم جواز بدار. و بعد اشاره کرد که ما تو بحث ادله اضطرار دو دسته ادله داریم، عمومات داریم و ادله خاص. عمومات ما میرن روی اضطرار مستوعب، یعنی ظهور عمومات ما با من محرم الا وقد اهل الله بالاضطرار اضطرار مستوعبه، اما در خصوص ها و دلایل خاص هر کدوم باید جداگانه بحث بشه.
منشأ ظهورشون چیه اینجا؟
کدوم یکی رو؟
اضطرار مستوعب.
اینو حالا بعد بحث خواهیم کرد. چون دیگران بحث کردن وارد میشه. اگه برسیم فردا یا پس فردا حد اکثر تموم میشه. عرض شود این راجبه. بعد دو تا مثال میزنه، ما تا مثال ها رسیده بودیم، دو تا مثال میزنه که میگه ولو ادله عامه میشد اضطرار مستوعب، ولی در این موارد ادله خاصه وجود داره که نتیجهش مطلق اضطراره. یه مثالش اختلافیه، یه مثالش اتفاقیه، یعنی یه مشهور لاغر. مثال اختلافی که میزنه که مطلق الاضطرار رافع تیمم عوض از وضوعه. مثالی که میزنه که اکثرا قبول دارن نماز تقیهیه. میگه در این دوتا مثال ادله خاصه که هستن نشون میدن که اونی که رافعه مطلق اضطراره نه اضطرار مستوعب. چطور نشون میدن؟ اول میام سراغ مثال چی بود؟ وضو، تیمم عوض از وضو بود دیگه اولش. آره میگه شما سیاه اینجا قرینه میشه، درسته عمومات ظهورشون در مستوعبه، ولی این آیه که میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا رؤوسكم و ارجلكم الى الكعبين، تو همین سیاه میگه فئن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا، تو همین سیاق میگه. خب سیاق اذا قمتم الى الصلاه یعنی چی؟ یعنی هر وقت خواستید اقامه بگید نماز بکنید، هر وقت خواستید اقامه نماز بکنید وضو بگیرید. در همین سیاق که در مقام بیان هر وقتی که میخواید اقامه نماز بکنید هست، میگه فئن لم تجدوا ماء فتیمموا صعيدا طيبا. پس سیاق آیه که یه قرینه خاص است نشون میده اینجا موضوع مطلق اضطراره، مطلق عدم وجدان الماء، نه اضطرار و عدم وجدان مستوعب. بعد معیدم میاره براش، میگه معیدش چیه؟ معیدش اینه که در قرن اول در همون دوره پیامبر اصلا بحث مستوعب نبود، نماز ظهر و عصر مغرب و عشا اینا جدا میخوندن، یعنی اول وقت ظهر میخوندن چند ساعت بعد عصر میخوندن. حالا چند مورد پیامبر اجازه داد که ما حالا الان دیگه با هم میخونیم متعارف شده، ولی اونی که متداول بود اون زمان جدا خواندن بود که هر کدوم در وقت فضیلت میخوندن. اگر واقعا در قضیه تیمم اضطرار مستوعب مطرح میشد، خب طبیعتا باید برای ما نقل میشد، چون یه چیز متفاوتی بود از نمازهایی که میخوندن. یعنی مثلا سب میکردن نماز ظهرشون رو غروب میخوندن، این باید نقل میشد، یا نماز مغربشون رو بگو آخر شب میخوندن. این که چون این چیزی نقل نشده تأیید میکنه که در غزه چی؟
صبح رو مغرب بخونن،
نماز ظهر عصر بخونن بعد از، یا نماز مغرب رو شب عصر بخونن. این که نقل نشده تأیید میکنه این استظهار رو که ملاک در وضوع و تیمم ملاک قیام الصلاته. ما حالا راجع به این صحبت هایی داریم، حالا بعد میگیم. مثال دومی که میزنه برای جایی که ولو به حسب عمومات اضطرار مستوعب بود ولی اینا اضطرار فی بعضی اوقات درست میکنن، نماز تقیه است. نماز تقیه ای هم میگه اضطرار مستوعب نیست. چرا؟ یعنی که اول وقت دیدی درسته. چرا؟ میگه اگر بخواد روایات نماز تقیه ای ناظر به استیعاب تقیه تا پایان وقت باشد، حمل مطلق بر فرد نادر لازم میاد. چطور؟ میگه این که اضطرار استیعابی داشته باشد، اضطرار عامه که از دلوک شمس تا قصد لیل را بگیره و تو این مدت طولانی آدم یه 5 دقیقه وقت پیدا نکنه یا حتی کمتر، چون حالا بدون مستباد میشه تونترم خود 5 دقیقه که کمتر وقت پیدا نکنه که نماز درست و حسابی انجام بده، نمیگیم محاله ولی نادره. اگر بخوایم این روایات فراوانی را که خودشون پنج طایفه روایات نماز ما عامه بخوایم اینها رو حمل بکنیم بر فرد استرار مستوعب، میشه حمل مطلق بر فرد نادر. و چون حمل مطلق بر فرد نادر قبیحه، پس بنابراین بگیم این همون مطلق اضطراره. لذا در این موارد اضطرار در تمام وقت نمیخواد. شما اگر اول وقت دیدی نماز عامه‌ای برپاست، ولو میدانی تا آخر وقت میتونی به هتل برسی و در هتل نماز درست و حسابی هم بخونی، ولی همونجا میتونی اقتدا کنی به عامه و نماز تقیه‌ای بخونی.
اونجا وقتی علم داریم به این که یک ساعت دیگه هم مثلا الان اذان گفتن یک ساعت دیگه هتل هم،
خب مثلا پنج دقیقه وقت تو هتلی،
دلیل
نداره. نه فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. یعنی
اینجا موضوع عوض میشه. مثلا اینجا موضوع چون که دیگه شما
حالا سب کن این موضوع عوض میشه، شما با اون دوتا داشان خود نایمده اون دوتا کلام رسیدیم، شما هم که یه پنج دقیقه سب کنید تو کلام های بروجردی ما اینو بحث خواهیم کرد. یه پیش فرضی تو هم ذهن اون دوتا برادر بود که الان شما صوت رو گوش بدن، هم شما هم الان این تو ذهنتونه، این تو کلام های بروجردی نقد میشه و خیلی هم مهمه و جاهای مختلف هم تو فقه اصول کاربرد داره. شما باید اینجا اتخاذ عمل کنید. ما خودمون حرفای بروژنی رو قائلیم، شما تازمانه خودتون رو بکنیم. این چند دقیقه سب کنید جوابش بود.
تو باب خاصی این روایت مثلا در مورد نماز بابه دیگه نمیدون بسن
کی؟
همین در مورد استیام و اینا
حرف آقای آغازی ها. بله آغازی ها میگه ادله عام میشه اضطرار مستوعب. حالا در هر موردی باید ادله خاص اون مورد هم دید. اگر ادله خاص و ظهور در مطلق الاضطرار داشت، اونجا میشه مطلق الاضطرار، لذا بدار جایز میشه. اما اگر چیز خاصی تو ادله خاص نبود، ما بدار را اجازه نمیدیم.
جایی از این عمومات استفاده کردن ایشون،
حالا از ایشون به طور خاص من نمیدونم این کار رو کرده یا نه، ولی در قضیه تیمم عوض از غسل خیلی ها استناد به عمومات کردن و بدار را اجازه ندادن. یعنی گفتن که نه، گفتن خود ادله خاص اقتضا داره، گفتن هستن تو فقه، گفتن مقتضای عمومات اینه که به اصطلاح اگر تا آخر وقت عوض مستوعب هست، عوض استرار ادا پیدا میکنه، تیمم انجام نده و غسل عوض غسل بکنه، غسل تر. این باقی مانده فرمایش آغازی ها بود. بعد آغازی ها میره سراغ بحث اصل عملی، که چون مرحوم آخوند اصل عملی رو بعد از مقام اثبات بحث کرده، یعنی آخوند اول ثبوت بود بعد اثبات بعد اصل عملی، آغازی ها ثبوته بعد اصل عملی بعد اثبات دیگه. ما اون قسمت اصل عملی و اثبات رو بیزاریم همون زیل آخوند، هر وقت آخوند رو گفتیم بعد میبسر آغازه. اما میرسیم به فرمایش آقای بروجردی که فرمایش مهم نیست، حتی اون قبلی ها مهم بود، ولی این مهم نیست که به اینجا نمیماند، خیلی جای دیگه هم کاربرد داره. ما هم قائلیم، البته مثلا آقای تبریزی قبول نداره، آقای احمد شاهدی ما در سیمیتون قبول نداشت، ولی خیلی مهمه و جای مختلف کاربرد داره. ببینید الان توی قضیه ورود به بحث مأمور و به اضطراری و به جای اختیاری، ما تا اینجا چند تا نحوه یه طرح بحث داشتیم؟
سه تا
راه حل داشتیم. یه روش که خدا خود رفت ثبوتی، ثبوتی اثباتی، ثبوتی چهار مرحله ای، اثباتی هم اطلاق و عدم اطلاق. یه روش هم ناینی رفت که بحث اعاده و قضا یا اون اضطرار مستوعب و غیر مستوعب بود. بعد در غیر مستوعبش که میشد قضا بحث بکنیم راجع به موضوع وجوب قضا، تو غیر مستوعبش هم که میشد اعاده بحث کنیم رو بدار، اصلا هیچ کاری با حالات چهارگانه بود. یکی هم مدل ترکیبی بود که آغازی ها میرفت، هم اعاده و قضا رو جدا میکرد و هم حالات چهارگانه رو ذیل اعاده میآورد. آیه بروجردی خوب دقت کنید، اون دوتا داعش هم خوب دقت کنید، یک حرف مهم بیداره، خوب گوش بدید. آیه بروجردی میگه پیش فرض اینها در همه اینا، هم آغازی ها، هم ناینی، هم آخون و هم اصفهانی که حالا بعد خواهیم گفت، یه پیشفرض هم جناب آشان کرد یه پیشفرضی دارد و اون اینه که مولا دو تا امر داره. یه امر داره به مأمورون به اختیاری، بعد در طول او امر میکنه به یه مأمورون به اضطراری، و طبیعتا دو تا ملاک هم داره، یه ملاک برای مأمورون به اختیاری، یه ملاک برای مأمورون به اضطراری. بعد چون دو تا ملاک داره دو تا امر داره، بعد بحث میکنن میگن در ظرف اضطرار چون قدرت نیست اون امر اختیاری به فعلیت نرسیده، حالا که نرسید در ظرف اضطرار چون قدرت بر مأمورون به اختیاری نیست، اون مأمورون به اختیاری امرش به فعلیت نرسیده، در ظرف انشاء مونده، امر اضطراری به فعلیت رسیده. بعد که رب مأمورون به اضطراری رو انجام داد اون موقع، حالا بعدن اگه رفع اضطرار شد مأمورون به اختیاری به فعلیت رسید، چون ظرف اضطرار برطرف شد قدرت پیدا کرد، حالا الان مثلا دوباره همون قبلی کافیه یا باید دوباره مأمورون به اختیاری رو انجام بده؟ درست یاره؟ خوب دقت کنید، حرف مهمیست خیلی جا، حتی ما الان اطلاق کلمه بروژدی رو نداریم، بعضی جا از این قائل نیستیم، ولی تو اضطراریش قائلیم و یه سری جای دیگه هم باز قائلیم، ولی آقای بروژدی رو همه جا میگیم. اینا یه همچین پیشفرض داره و این تو ظاهریش هم همین حرف رو میزنن، میگن دو تا عرب داریم توی خدمت شما، شد اجتاعت تقریش همین حرف رو میزنن دو تا عرب داریم و همینطور دو جای مختلف، حالا که اصلا ادله اینجوری نیست. خب دقت کنید چه میگوید
بیان اصولیین.
خب گوش بده، گوش بده، فعلا فعلا گوش بده، بعد حفظ. دو تا گوش داری یه زن دو برابر گوش. خب گوش بده چی میگه این، بعد نقد کن. من که میگه فعلا گوش بده، اصلا پنج تا مدرسه را عمدن میگم که بعد مجبور بشید به نقد کردن، چون نمیتونی دیگه پنج تاشو بپذیرید، ولی راحت بود. من اونی که قبول داشتم میگفتم تمهیدی هم هست، کسی هم نمیتونست به ما اعتراض کنه، تمهیدیه دیگه، کفایه رو میگفتم، مختارم میگفتم و تمام بود. ولی من میخوام واداشت به فکر کردن. ببینید یه حرفی ایشون داره که این ریشه تاریخی هم داره، حالا بعد بهتون میگم برداشت شیخ صدوق هم همینه، حالا این رو بعد ایشون میگه ادله این شکلی نیست، ولو میشد اینجوری باشه، یعنی هیچ اشکال نبود که شارع دو تا امر بکنه، یعنی عقلا استحاله ای نداشت شارع دو تا امر بکنه، یه امر برای حالت اختیار، یه امر برای حالت اضطرار، دو تا هم ملاک داشته باشه، بعد مثلا این بحثا شما هم مطرح میشه، استحاله نداره. ولی اونی که از روایات و ادله برداشت میشه چون این چیزی نیست. خب چی چیه؟ خوب دقت کنید اینا چی میگن. تو قدما هم زیاد اینا. آقای بروجردی، آقای بروجردی آدم خوب میفهمه اون جمله رو که میگن مرحوم امام این رو پدر بزرگ ما نقل میکرد، میگفت این امام به اصطلاح میگفت که درس آقای بروجردی، میگفت ما شاگردان دور اول یعنی همدورهای اشتاردینا بودن، بعد میگفت ما درس سطر رو با امام رفته بودیم، دیگه من خودم ساعت امام نرفته بودم، ولی که دیگران رفته بودن، بعد رفته بودن خارج، بعد امام به همه میگفت که برید درس های بروجردی، به خودش هایداش خودش هم میرفت، خودش هم با اینکه درس خارج میگفت با هم میرفتن درس های بروجردی. که خب حالا اینا اخلاقیات ها، اخلاقیاتی که خود امام داشته، هوای نفس هم. بعد میگفت درس های بروجردی که شما میرید همه تاریخ همه فقه و داری برنامه آقای بروجردی، یعنی هر چی که هست انگار در این آدم هست، هر چی که تالا گفتن به اضافه فکرهای خودش. و خب این رو آدم، حالا ما درسش نرفتیم ولی میبینیم تو کار، یعنی وقتی حرف میزنه میفهمه اینو خونده بوده، اینو دیده. شما تو طلب و ارادهش دید در این کارو میکرد، میرم مثلا از تاریخ میگشت تا کجا چی شده، اینجا هم همین کارو کرده، حالا بعد میگم چجوری. گفته آقا شما ادله رو که نگاه بکنی، اول شارع یه امری میکنه تاریخی نگاه کنی، سیر زمانی رو، به اصل العمل که این عمل واجبه، عقل صلات لدلوک شمس الى قسم لیل، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اقیم الصلات و آت و زکات، درسته؟ و همینطور و علم و انما غلطون، یه سری ادله میان که اینا صرفا در مقام بیان تشریع اون عمل هست، اما در مقام بیان کیفیت افراد اون عمل برای حالات مختلف مکلفین نیستن. عقم صلات دلوک شمس الى غسق الله چیکار میکنه؟ طبیعی و صلات را برای جمیع مکلفی بین دلوک شمس تا غسق الله ثابت میکنه. اینطور هست یا نه؟ یا اون آیه روزه میگه که بله خیط عبد خیط ازا تب بله کلو وشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود ثم اتم الصیام الى الليل. میاد وجوب روزه را از لحظه تبین خیط ابیض از خیط اسود تا لیل ثابت میکنه. دیگه در مقام بیان حالات مختلف مکلفی نیست. افراد رو ببینید، نمازش هم همینه، همش همینه، نماز مسافرش، حاضرش، همینجور. بعد شارع میاد، خوب دقت کنید، یه ادله دیگری میاره، حالا یا در قرآن یا خیلی وقتا تو روایات، که برای حالات مختلف مکلفین افراد مختلف همون طبیعت واحده را تبیین میکنن. مثلا یه دلیل میاد میگه آقا مسافری نماز تو شکسته، حاضری اون طبیعی نماز رو چهار رکعت میخوای نماز بخونی، وز آب داری، شرایط داری، نماز رو با طهارت ترابیه بگیر. اگر توی مکلف آب برات ضرر داره، مریضی، سفری، لامست و نسا، از این آدم هستی، طبیعی صلات رو با طهارت ترابیه بگیر. یعنی یه ادله بعدی میاد، این ادله بعدی مبین و مفسر افراد مختلف اون طبیعت واحدند و لذا ارتکاز عرفی هم همین شکل میگیره که این آدم داره همون عقب صلات لدلوک شمس را امتثال میکنه، این آدمی هم که وضو گرفت داره همون امتثال میکنه، اونی هم که مسافر بود با دو رکعت داره همون امتثال میکنه، اونی هم که حاضر بود با چهار رکعت داره همون امتثال میکنه. یعنی یه امر به طبیعت بیشتر نیست، دو تا طبیعت نداریم، دو تا امر به دو تا طبیعت نداریم، منتها این طبیعت واحد که بر کل مکلفین مأمورون به هست، چون مکلفین حالات مختلفی دارند، افراد مختلفی دارند و لذا هر مکلفی موضوع یک خطاب میشه، ولی او خطاب جدیدی نیست بلکه یکی از افراد اوست. به همین جهت خوب دقت کنید چه میگوید این مرد، و حالا فقط او نیست، ما اول فکر خودش میگه، بعدا فکر شیخ صدوق هم همین استظهار داشته، بعد یه هرچی بیشتر میگشتیم دیمه قدما بیشتر، بعد اصلا دیم بابا این از اونها گرفته، آره ریشه شونه. عرض شود که لذا وقتی که کسی مکلفی بود که مزتر بود، مثلا لامستم و نسا فلم تجدو ماهن بود، خب کدوم فرد صلات رو باید می آورد؟ طهارت ترابیه رو می آورد دیگه، رفت با طهارت ترابیه انجام داد. خب امر عقب صلات دلوک شمس الى غسق لیل که به طبیعی صلات بود امتثال شد یا نشد؟ امتثال شد. امتثال که شد ساقط میشه یا نمیشه؟ ساقط میشه. ساقط که شد دیگه اصلا امر به اون طبیعتی نیست که حالا بعد که اضطرار برطرف شد شما دنبال فرد دومش بچرخید. خب دقت کنید چی میگه. یعنی اصلا این روش بحث آخود، روش بحث آغازیات، حتی روش بحث ناینی هیچ کدوم با اون متفاهمه از نحوه بیان ادله شرعیه نمیسازه. حتی ثبوتن ممکنه همشون، ولی وقتی نحوه بیان ادله شرعیه ببینی اینطوره نیست. اینطور نیست که مولا اولا و به ذات بگوید ایها المختارون این وظیفه شما نماز با باشه، ایها المضطرون وظیفه شما نماز با تیمم، که دو تا وظیفه باشه. بعد ما بیایم جلو، اول یه امر به طبیعت میکنه، در اون خطابی که به طبیعت میکنه اصلا در مقام بیان افراد مختلف مکلفین و افراد مختلف اون طبیعت واحده نیست. بعد در خطابهای دیگری میاد بیان میکنه که این طبیعت، مثلا چون طبیعی فعل مال طبیعی مکلف دیگه، حالا این مکلف افراد مختلفی دارن، برای اونها میاد افراد مختلفی از طبیعت واحده قرار میده. این تو خطاب بعد است. وقتی که این شد، زمانی که شما رفتید با هم، یعنی شما فرد اون مکلفی بودید که براتون مأمورون به اضطرار گذاشته بود، شما وقتی که فرد اون مکلف بودید رفتید نماز با تیمم خوندید، یعنی فرد اون طبیعی رو آوردید، طبیعی که اول گفته بود، در نتیجه اون طبیعی با امتثال چی شد؟ ساقط شد. وقتی ساقط شد دیگه امر به طبیعتی نیست که بعد شما دنبال فرد دومش بدو بگردید. حالا میرسید به اونا، اینا همه تو افراده، ولی اینا افراد اون طبیعت هست. اول باید امر به طبیعت بگید باشه، بعد شما برید سراغ مبین اون، بگید فرد که کدوم فرد میخواد. مسئله اینه که وقتی طبیعت واحد بود و شما فرد اون طبیعت را بگید بگید آوردید، اون امر به کل ساقط میشه. امر به کل ساقط شد دیگه مبین دوم نمیخواد، یعنی موضوع نمیمونه براش.
افراد ترتیب نگذاشته باشه، اگر خود مولا بین افراد ترتیب گذاشته باشه،
آقا بین افراد ترتیب گذاشته، ولی اون منشأ اثر نیست، طبیعت منشأ اثره. به عبارت انسانی اگه مولا از اول اقیم الصلات لدروک شمس الی غسق اللیل رو نگفته بود، اقیم الصلات رو نگفته بود، اول خطابی که تو قضیه نماز از طرف مولا بگو می آمد این خطاب بود، یعنی یه خطاب برای می گفت ایها القادرون این کار انجام بدید، ایها کسانی که قادر نیستید این کار انجام بدید، اون حرف شما خوب بود. چرا؟ چون ما اینا مبین و مفسر اون طبیعت بگو نبودند. اما وقتی که روند در روند نحوه بیان شارع این گونه بگید نشد، اصلی شد امر به طبیعت، اینا شدن مبین افرادمون بگید طبیعت، در نتیجه ما دیگه دوتا امر مستقل طولی نداریم. اون طولیت در کجا بوده؟ در بیان افراد مختلف طبیعت واحده که متناسب با افراد مختلف موضوع اون طبیعت انجام شده. مثال بزنم، مولا امر کرده بود به مثالی که بعدی هم قالم امر کرده بود به طبیعت، طبیعی صلات بود، شما مسافر بودید یا حاضر بودید، چه فردی از اون طبیعت بر دوش شما می اومد؟ چهار رکعتی، چهار رکعتی رو خوندید، بعد رفتید سفر. آیا کسی میگوید نماز رو حالا که مسافر شدید بعد بخونید دو رکعتی؟ یا برعکس، دو رکعتی رو خوندید بعد رسید به شهرتون، آیا میگویید چهار رکعتی رو یاد کن؟ نه. چرا؟ چون میگید وقتی نماز دو رکعتی را خواند، اون امر به طبیعت صلات بین دنوک شمس و غسل که اول گفته بود اون ساقط شد. وقتی که به شهرش رسید، اینجا دیگه عقب صلات دنوک شمسی ندارد که من دنبال فردش بگردم که فردش بشه بگو چهار رکعتی. اینجا هم همینه، اینجا هم وقتی شما مأمورون به اضطراری را بگید آوردید، یعنی رفتید تیمم کردید نماز خوندید، اون صلاتی که مأمورون به بین دنوک شمس تا غسقل لیل بود را آوردید، و وقتی که آوردید اون امر بگید ساقط شد. لذا بعد که اضطرارتون مثلا فردا اضطرار برطرف شد، شما آب پیدا کردید، اینجا دیگه امری نداشتید برای عقب ساعت دروک شمس که دنبال فرد دومش بگردید. پس امر اول به طبیعت تعلق میگیره. ببینید روال شارع این بوده، به لحاظ نگاه تاریخی رو ببینید، اونا هیچ کم مثلا به این مثلا توجه میکرد، نگاه روال شارع به این صورت بوده که امر میکرده به اون طبیعت، اون طبیعت رو نسبت به افراد مختلف اضطراری یا اختیاری اصلا از اینجا مهمل میذاشته، مجهول میذاشته. خطاب های بعدی که میومدن اینها رو بیان میکردن، مفسر افراد مختلف اون طبیعت واحد عرفت تلقی میشدن، نه دوتا امره بگید مستقل طولی.
اگه اونا که میگن دوتا امر مستقل طولی، دوتا طبیعت فرض میکنه.
آره دیگه، واسه همینه که بعد بحث اجزا مطرح میشه، یعنی دو طبیعت در نظر میگیرن با دو ملاک. بعد شما طبیعت اول را با ملاک اولش آوردی و ملاک اول تعمیل شده، اما طبیعت دوم را بگو از اصلا اونا میگن نیاوردی، در اینجا ملاک دومی هم تعمیل نشده. بعد سوال میکنن که ملاک طبیعت اول مساوی بوده با ملاک طبیعت دوم؟ کمتر بوده؟ قابل سوال نمیده. وقتی یه طبیعت باشه با یه ملاک، دیگه اصلا دوتا نیست که شما بگید تمام استیفا شو یا بعضی یا باقی مونده یا نمونده، یکی بیشتر نبوده. آقا آقا زیار با مبانی خودش باید توضیح داد، صبر کن. آقای بروجردی رو با مبانی خودش، آیا آقا زیار دوتا طبیعت رو فرض کرد، دوتا امر هم فرض کرد، در این حال آدو غذا هم قبول کرد، با خود بحث کرد. آیه بروجردی رو دارم میگم این دوتا رو قبوله. مثال دیگه، نماز کسی میخواند، خوب گوش به تا آخر مطلب یاد، نماز یه کسی نمیتونه وایسته نماز بخونه، نشسته نماز میخونه، یه کسی دیگه ایستاده نماز میخونه، ارتکاز عرفی چیست؟ آیا دوتا امر متفاوت است؟ اون سیر تاریخی بیان ادله رو ببینید، دو تا امر متفاوت مستقل است، یکی موضوعش عاجز است از قیام، دیگری موضوعش قادر بر قیام است. این داره یه امر انجام میده، اونم داره یه امر دیگه انجام میده، یا این که جفت اینا دارن همون عقب صلات دلوک شمس الی غسق لیل رو امتثال میکنن، منتها مکلفی که عاجز از قیامه کیفیت صلاتش این گونه است، مکلفی که قادر بر قیام کیفیت صلاتش این گونه است. به همین جد میگوییم اگر کسی، آقای بروجردی میگه عاجز از قیام بود، نشسته نماز خواند، خب بعدش خدمت شما ارشد 4-5 روز بعد خوب شد، بعد که خوب شد آیا نمازهایی رو که نشسته خونده اعاده کنه یا حالا 4-5 روز بعد باید قضا کنه اعاده مناد قضا کنه؟ میگیم نه. چرا؟ قضا مال کسی است که وظیفه‌شو انجام داده، این وظیفه‌شو انجام بده، این عقب صلات دروک شمس رو امتثال کرده،
نتیجه با اونا یکی میشه.
نه نه، اونا میرن رو موضوع قضا، اونا میرن روی رابطه. نه آقا سعید نابه نزم تو ذوق آدم
تو این نتیجه، تو این
نتیجه شکیه
گوش بده تا آخر، گوش بده آخرش بگو کده به خود یه دفعه نگو آدم حسابه بس چی بد داشتن بگفتن، گوش بده تا آخر، بعدش کار تو آخرش بود. وقتی که این نشسته نمازش خود، این عقرب صلات به طلوع شمس رو امتثال کرده. وقتی امتثال کرده اون عقرب چی شده؟ همون لحظه که امتثال کرده ساقط شده اصلا. اصلا دیگه عقربی نیست که حالا شما بگید داخل وقت بره فرد دوم را بیاره. صبر کن، صبر کن. یه عقرب با یه ملاک و یه مصلحت. دوتا نیست اصلا. مصلحت
نداره.
نه یه مصلحت، مصلحت صلاتی است. یه امر به صلات بین طلوع شمس تا قصر لیل یه مصلحت هم بیشتر
نه مصلحت صلاتی درست
یه مصلحت صلاتی بیشتر نیست نه نه اونا افرادشن یه مصلحت مال مصلحت صلاتی دوتا مصلحت نیست یه امر هم بیشتر نیست مدت توضیح داده که شما این امر رو چجوری امتصال کن که به ملاکش برسن اینا مفسر اون امر هست نه دوتا امر مستقل و دو ملاک مستقل طبیعتا این کلام رو که آیه بروجردی میگه چند تا مطلب مهم اینجا باید روشن بشه. یک، اگر یه امر و یه ملاکه جواب نقض، اشکال نقضی، پس بنابراین اقتدای مزتر به مختار، اقتدای مختار به مزتر نباید اشکالش بشه، چون یه امر و یه ملاکه دیگه. مزتر همون امر و همون ملاک رو تحصیل کرده، مختار همون ملاک رو تحصیل کنه، پس باید مختار بتونه به مزتر بگید اقتدا کنه، یعنی عاجز از قیام بتونه به امام جماعت بشه، قادر بر قیام مأموم بشه. عاجز از وضو امام جماعت بشه، قادر از وضو مأموم بشه. این همه فقها از قدیم و جدید سر این بحث میکردن. اینو چی میگی؟ ایشون جواب میده، میگه به لحاظ اصولیش مشکل نداشته، منتها یه تعبیر کمال هست در نماز امام که نماز امام باید کامل باشه. اون موقع بعد میگن این کامل باشه به نظر مأموم. بعد این که آیا این کامل هست یا کامل نیست، این دعوا رو درست کرده. یعنی اون دعواهایی که در بحث اقتدای مأموم مختار به امام مزتر هست برمیگرده به ظهور اون ادله کمال، که اون ادله که میگه صلات کامل، اون ادله کمال منظور چیست؟ اون ادله کمال چه چیزی رو بیان میکنه؟ اونه. و لذا بر اساس برداشتتون از اون نظر میدید. به همین جهت شما اگه آراء قدما رو هم نگاه کنید، مثلا ما تو قدما داریم نماز ایستاده رو به نشسته اشکال کرده، اما همون آدم نماز وضو گیرنده نماز با وضو رو به نماز با تیمم اشکال نکرده. اگر قضیه مأمور و به اضطراری و اختیاری بود، فرقی بین این دوتا بگید
نباید
باشه، چون همه شون مثلا. اما اینه که ریشه این نیست. نزا برمیگرده به استظهار فقهی در بحث اون اشتراط کمال. اصلا حالا بله مشکل ایجاد نمی کنه، منتها برای بروجردی اصلا کار به تصفیه در ملاک، چون یه ملاکه نه دوتا که شما یه تصفیه دارد یا ندارد.
شما الان یه اشکالی که از زبون آقای بروجردی مطرح کردی، گفتید اگر این باشد، یعنی
مستشکل با آقای بروجردی گفت اگه حرف شما باشه، یعنی یه ملاک بیشتر نیست و یه امر بیشتر نیست و اونا مفسرن، پس ملاک همیشه تصفیه داره، یعنی یه ملاکه. این ملاک رو هم مختار داره تحصیل میکنه هم مزتر، پس اقتدای مختار به مزتر نباید اشکال داشته باشه. حالا اون که میبینیم دعوای توش، میگه اون دعوا نه به جهت این بحث اصولی است، اون به جهت یه بحث فقهی است که بحث کامل بودن نماز امام به حسب نظر معمومه، که میرن تو روایات اونجا ببینن اون از اون روایات بگید چی به دست
میاد. بحث اصولی مطرح شده.
نه دیگه، بحث اصولیه نیست اتفاقا. لذا شما وقتی میبینی شیخ صدوق رو وقتی میاد اجازه میده نماز اقتدای معموم با تیمم با وضو رو
بر
معموم، حالا یا شیخ صدوق یا سید مرتضی یکی از این اصلا، بر امامت با وضو، همین آدم اقتدای معمومه ایستاده رو بر امام نشسته اجازه نمیده. اگر مسئله بحث اضطرار و بعد تو دلیلشون چی میگن؟ دلیلشون چی میگن؟ بحث کامل بودن و نبودن رو میگن. روایات فقهی مال اشتراط کمال نماز امام رو میگن. یا بعد شیخ طوسی فرعی رو مطرح میکنه که اگر امام نمازش رو مبنای خودش درسته، رو مبنای معموم درست نیست، علامه هندی ببخشید، معموم میتونه به اون اقتدا بکنه یا نمیتونه، اصلا سراغ بحث معموم رو به اضطراری و بگو اختیاری نمیرن، میرن سراغ اون روایات.
بحث کمال و عدم کمال دقیقاً تو همینه.
نه اون تو هر موردی دوباره روایاتش فرق میکنه، طبیعتاً تو هر موردی باید به روایات همون مورد بگید مراجعه بشه ببینیم اون کمالی که شرط کرده چگونه است. اما اگر قضیه اضطراری اختیاری بود تمامش یک کاسه میشه.
نه یک کاسه نمیشه، من همین حرفم خواستم بگم که یک کاسه نمیشه به خاطر اینکه اونجا ما باز
بابا ادله تیمم بودن که نمیاد بگه تمام الملاک بعض الملاکش رو میتسلم. حالا حرف شما تو تقیه خوبه، چون در ادله تقیه میگه من صلا معه فی الصف الاول کان که من صلا خلف رسول الله، بعضی میگن از این روایت تسویه در بلاک استفاده میشه، ولی توی روایت مال تیمم و نماز تیمم و وضو و همچنین اون روایت مال عاجز و ایستاده اونجا ما یه چیز تعبیری که نداریم که شما میگید. بعد یه سال دیگه بچه‌ها اینا پرسید، گفتن میگه آقای بروجردی، گفتن آقا امر به صلات یکیه ولی بالاخره امر به وضو با امر به تیمم طولی هست، یعنی صلات در شریعت وضع شده برای صلات کامل مختار، بعد مزتر چون نمیتونسته صلات کامل مختار را بگید بیاورد به او امر کردن به تیمم. اشکالی که میگفتید کی بود مشکل میکرد؟ شما بودید. اون اینه. یا مثلا نماز وضع شده برای 4 رکعتی، برای مسافر وضع کردن 2 رکعتی، نماز وضع شده برای با قیام، برای عاجز از قیام وضع کردن نماز با جلوس، پس طولیت بازم هست. آیه بروشه میگه عقلا ممکنه اینجوری باشه، میشه، ولی لسان ادله اینجوری نیست، لسان ادله اینجوری نیست. یعنی ما اعمی هستیم، صلات وضع شده برای ما یسمی فی العرف صلاتن، عرفن نماز مختار نماز مستر، جفت اینا چی هم؟ نماز هم. نماز قیام، نماز قعود، نماز با وضو، نماز با تیمم، جفت اینا نمازن. ظهور عقم صلات لدلوک شمس الی غسق لیل هر دو را بگیره. نه اینکه عقم صلات لدلوک شمس الی غسق لیل فقط نماز 4 رکعتی حاضره، فقط نماز با وضوی قادر بر ماه، فقط نماز ایستاده قادر بر ایستادنه و اون نماز عاجز رو نمیگیره و بعد نماز دومی برای عاجز جلب شد، ظهور ادله نیست. در طول عقم صلات لدلوک شمس الی غسق لیل تیمم رو نمیگه، در طول او نماز شکسته رو نمیگه، یعنی این شکسته و ایستاده در شکسته و تمام تیمم و وضو اینها به عنوان مفسرین اون لدلوک شمس خطابی که اول گفته مطرح میشن، نه اینکه در طول او مطرح میشن. بنابراین یه امر رو طبیعت رفته و همه و لذا ارتکاز و عرفی همینه که همه در اون انجام میدن. میماند این که آقای بروجردی، اینم بگم و تمام بشه، آیا بروجردی اگه اینطوریه که یه نماز و یه ملاک هم با تیمم و ملاک تامین میشه برای آدمی که آب نداره و هم با وضو تامین میشه، پس مولا میخواسته ما را اذیت بکنه که گفته اگه آب نبود نمیدونم به اندازه یک تیر یا دو تیر سهام برو بگرد یمین یسار شما جنوب اگه پیدا نکردی تیمم کن. خب مگه این ملاکه باید نبوده؟ آه همچه که نشتی همینجا مثلا نماز تو بخون. یا مثلا بعد از وجدان ما اگر میدونی برای وضو آب گیره نمیاد دیگه نریز و با همین وضو بگی. خب فرق نمی کرد که تیمم هم میکرد همون ملاک تحصیل میشد. پس این کارا مردم آزاری بوده، برای چی هم کرده؟ مرحوم آقای مرشد هم جواب میده، میگه باید موضوع ثابت بشه. موضوع خب شارع میاد برای موضوع قیود داره، میگه من فرد تیمم را به عنوان یکی از افراد طبیعت صلاتیه میپذیرم. برای کدوم مکلف؟ مکلفی که به اندازه سهم یا سهمن یا هرچی آب نداشته باشه یا آب برای ضرر داشته باشه. این گشتنه از باب احراز موضوعه که بعد فرد متناسب با اون موضوع رو ما بیاوریم. مثل این که اگر شما از مکانتون تا 4 فرسخ رفت و 4 فرسخ برگشت یا 8 فرسخ مجموع رفت و برگشت مسافرت نکنی، موضوع وجوب قصر نخواهی بود. همچنان که اگر این رو مسافرت کردی موضوع وجوب قصر. این مقدار محقق موضوع است، نه اینکه مثل عوام فکر کنید که اگر نماز از 4 رکعت بشه 2 رکعت حتما مسلحتش هم باید چی بشه. مسلحت صلاتی یه مسلحته که برای مسافر با 2 رکعتی تأمین میشه، همون مسلحت برای حاضر با 4 رکعتی. برای لامصوم النساء با تیمم تحصیل میشه، همون برای این با
اون. اصل اون قیده چرا جعل شده؟ مگر اون خود اون قیده که این جعل شده از مصلحت ندارد؟ خود اون قیده
که مصلحت ندارد، مثلا مال حکمه، مثلا موضوع نیست. قیده برای احراز موضوعه، مصلحت در امتثال حکمه. اگر قیدی سیدنا به حکم بخوره باید اون قید در مصلحت دخیل باشه که با بودش مصلحت بیاد و با نبودش بره، و الا مقید کردن حکم به اون قید لغوه. ولی وقتی قید به موضوع میخوره دیگه اینطوری نیست، چون مصلحت مال حکمه. موضوع به تمامه محقق میشه بعد حکم میاد. حالا هرچی در اون حکم دخیل باشه در مصلحت اون موضوع هم بگو دخیله و الا فرق. این هم راجع به این. پس خلاصه اگر مکلف مأمور به استرار راجب بدار، راجب بدار همون حرف آغازی ها رو میزنه که باید ببینید موضوع در ادله استرار مستوعبه یا استرار مطلق استراره. اگر مطلق استرار بود بدار جایز میشه، مستوعب بود بدار جایز نمیشه. و بعد یه ادله عامه هست همیشه، یه ادله خاصه است. ادله عامه استرار مستوعبه، ادله نه اینا همه مال جواز بداره، ربطی به اجزا نداره. موضوع چی صادره؟ موضوع عدم صلات در حق همینا صادره. بدار جایز باشه آقا، عدم صلات صبر نمیخواد. اون صبر بکنه یا نکنه نسبت به کیفیت صلاته، نه نسبت به عدم صلات. آقا جان لذا اگر گوش ندادی رفتی ترابیه خوندی ولو گناه کردی اما عملت مجزیه. چرا؟ چون عقب صلات امتثال کردی. مثال روشنشه دیگه، همه تون قبول دارید که در تیمم عوض از غسل بدار جایز نیست و اضطرار مستوعب میخواد. حالا اگر کسی تیمم عوض از غسل کرد و نماز خوند، اینجا ولو گناه کرده چون حق بدار بگید نداشته، چون موضوع بدار استرار مستحب بوده، این جداست. ولی چون عقم صلات لدلوک شمس را بگو امتثال کرده امر به طبیعت ساقطه. بنابراین بحث بدار و امر اضطراری میره روی بحث امر اضطراری و بدار میره رو مطلق اضطرار و جواز. ولی ملاک صلات تو مأمور به اضطراری یا اختیاری نیست. ملاک صلات تو امر به طبیعت صلاته. لذا شما میتونید بگید چون اینجا اضطرار مستوعب مد نظر بوده، بدار جایز نبوده و امر اضطراری برای او به فعلیت، بگو بگو نرسیده، این حرف درسته. ولی ملاک صلات تو امر اضطراری است. ملاک صلات اون امر به طبیعته که از اول در حق همه مکلفین به فعلیت رسیده بوده. چه مستر این بالا امر صلات اضطراریه، نه طبیعی صلات. طبیعی صلات مال همه است بابا، امر اضطراری که مال بداره، امر اضطراری برای به فعلیت رسیده نرسیده، اون برمیه که موضوعش اضطرار مستوعب باشه یا مطلق اضطرار. این مال امر اضطراریه، ولی ملاک تو امر اضطراری نبود. ملاک تو طبیعی صلات بود که عقب صلات دلوک شمس بود. دقت کنید، امر اضطراری برای